ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام های هفتهوار زن و زندگی و ساعت درسی را با هم میشنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های پاکستانی خبر دادند که به زودی هیئت از سوی طالبان افغان به اسلام آباد سفر خواهد کرد که یکی از اهداف آن بهبود رابطه تیره میان حکومت پاکستان و گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP خواهد بود. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان بدون ذکر منبع نوشته که ریاست هیئت طالبان بر عهده ملا شیرین ولی قندهار خواهد بود. اگرچه تاریخ دقیق این سفر ذکر نشده، اما به گفته روزنامه این سفر در اوایل ماه جنوری سال 2024 انجام خواهد شد. و گزارش دان، ملا شیرین یکی از مقامات سیاسی با نفوذ طالبان است که به مسائل مربوط به پاکستان مشغول بوده و از سوی حکومت طالبان نیز با TTP در تماس است. حکومت طالبان که پیش از این میانجی مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در کابل بود، تا هنوز در مورد سفر هیئت به اسلام آباد تبصره نکرده است. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، افزایش فعالیت TTP در پاکستان رابط بین کابل و اسلام آباد را تیره کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی مسابقات 20 اوور دیروز یک شنبه مقابل تیم امارات متحده عربی شکست خورد. در این مسابقه تیم امارات 167 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد که تیم افغانستان به هدف خود دست نیافت و تیم امارات با تفاوت 11 دوش پیروز شد. اما تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست این سلسله بازی ها پیروز شده بود. سومین و آخرین دیدار این سلسله بازی ها فردا سه‌شنبه دوم ماه جنوری برگزار می شود. همزمان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در مسابقات سه جانبه با تیم های افریقای جنوبی و هند تیم افریقای جنوبی را شکست داد. تیم زیر 19 سال افغانستان پیش از این در این سلسله بازی ها در برابر هند شکست خورده بود. مسئولان صحی در نوار غزه می گویند در حملات دیروز نیروهای اسرائیلی در مرکز غزه حداقل 35 نفر کشته شدند. جنگ در نوار غزه که زیر محاصره قرار دارد بعد از آن شدت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت که این جنگ چندین ماه طول خواهد کشید. اما در عین حال تقاضای بین المللی برای آتش بس نیز وسیع تر شده است. اردوی اسرائیل می گوید که نیروهای آنها در خان یونس دومین شهر بزرگ غزه به عملیات میدهند. ساکنان غزه از حملات نیروهای اسرائیلی در مناطق مرکزی غزه نیز گزارش دادند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در یک حمله بی سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته شده است. و مقامات منطقه کردنشین عراق روز یکشنبه گفتند که دو تیاره بدون سرنشین یک پایگاه نیروهای اداره خودمختار کردها را هدف قرار داد. مسئولان این منطقه گفتند که این حمله از سوی ناقضان قانون که به گفته آنها مورد حمایت بغدادند صورت گرفته است. این حمله که هنوز کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفته، اواخر شنبه به یک پایگاه در اربیل صورت گرفته و صرف خسارات مالی به جا گذاشته است. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که نیروهای پیشمرگه کرد در این منطقه در ائتلاف به رهبری آمریکا که علیه گروه‌های افراطی در عراق مبارزه می‌کند شاملند. پایان اخبار. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که صدها خبرنگار افغان که به پاکستان و ایران مهاجرت کردند با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی زیاد روبرو‌اند. این سازمان همچنین این مطلب را دیروز یکشنبه در گزارش سال 2023 خود درباره وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران بیان کرده است. شمار از خبرنگاران در پاکستان نیز مشکلات خود را جدی می دانند و می گویند که هر لحظه با تهدیدهای زیاده به شمول خطر اخراج روبرو می باشند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان که به پاکستان و ایران مهاجرت کردند با آینده مبهم روبرو بوده و هر لحظه با اخراج، تغییر، تعیین و همچنان چالش‌های اقتصادی و مشکلات روانی فراوان مواجهند. این سازمان دیروز یکشنبه در گزارش سال 2023 خود درباره وضعیت خبرنگاران افغان مهاجر به پاکستان و ایران گفت که این دو کشور و سایر کشورها برای خبرنگاران افغان بین ترس و امید مانند یک برزخ شده است. بر اساس معلومات گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 میلادی، بیش از 200 خبرنگار افغان به همراه خانواده هایشان به پاکستان و حدود 50 خبرنگار دیگر به ایران مهاجرت کردند که در آنجا با مشکلات زیاد مواجهند. از حشمت الله وجدانی، روزنامه‌نگار آزاد افغان مقیم پاکستان و سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، در مورد چالش های فراراه خبرنگاران افغان پرسیدیم. وجدانی شام دیروز یکشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد چالش ها و مشکلات عمده خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران گفت:
از جمله مشکلات اقتصادی، نبودن زمینه کار و بالاخره در این اواخر پاکستان و ایران اخراج اجباری افغانستان را تصریح کرده که این موضوع باعث شده که خبرنگاران نیز جز افراد و اشخاصی باشند. به خاطر که تعداد زیاد از این خبرنگاران به خاطر رسیدن به کشورهای امن منتظر پرونده های مهاجرتی خود هستند و اکثریت این خبرنگاران متاسفانه که مدت اقامت و ویزهشان نیز تمام شده، اما به خاطر تمدید ویزا مجبور به پرداخت پول گزاف هستند که متاسفانه نبوده زمینه کاری نمیتونن که اینا این پول را بپردازن.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنان میگوید که باید به وضعیت خبرنگاران افغان در افغانستان و مقیم کشورهای همسایه در سطح بین‌المللی توجه کرد و در این زمینه گفتگوی منظم صورت گیرد. نگرانی از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در داخل افغانستان هم روز به روز بیشتر می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان به روز جمعه 29 ماه دسامبر در گزارش سالانه خود گفته که در سال 2023 میلادی حداقل 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده که شامل کشته شدن یک خبرنگار، زخم برداشتن 19 خبرنگار، 87 مورد تهدید و 61 مورد بازداشت خبرنگاران می باشد. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که تشدید اعمال فشار بر رسانه ها و خبرنگاران با اجرای دستورالعمل های مربوط به رسانه ها از یک سو باعث کاهش سطح آزادی و استقلال کاری آنها و از سوی دیگر سبب تشدید خودسانسوری و چرخش رسانه ها به پوشش رویدادهای بشردوستانه و آموزشی شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگوی با رادیو و تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرده است. او گفت که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشده و فشار بر رسانه ها وجود ندارد. اما آقای مجاهد اضافه کرد که برخی از رسانه هایی که تخطی های جدی داشتند و به ادعای او بر ضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می کردند تنبیه شده است. این در حال است که نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی نیز نزدیک به دو هفته قبل با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان گفت که اخیراً شاهد چند مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت های آنها بوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که قرضه های آن عده از شرکت های قراردادی را که قراردادهایشان از حکومت گذشته ناتمام مانده پس از تثبیت پرداخت می کند. مسئولان شمار از شرکت‌های ساختمانی می‌گویند که پس از گفتگوهای مکررشان با مقام‌های حکومت طالبان این تصمیم گرفته شده است. معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی و سرکسازی ودان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که اداره های دولتی حدود 65 میلیارد افغانی به شرکت های مربوط به این اتحادیه بدهکارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از شکایت و خواستهای مکرر شماری از شرکت‌های ساختمانی، کابینه حکومت طالبان فیصله کرده است که پول قراردادی‌هایی را پرداخت می‌کند که پس از تحول سیاسی پروژه‌هایشان نیمه تمام باقی مانده است. وزارت مالی حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این پول پس از تثبیت به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که مسئولان بیشتر شرکت‌ها که با حکومت گذشته قرارداد بسته بودند و حقوقشان برای آن پرداخت نشده بود، پولشان را پس از خواست مسئولان این شرکت‌ها و به هدف تکمیل شدن پروژه‌های عامل منفعه برایشان پرداخت می‌کند. در اعلامیه این هم گفته شده است که بر اساس فیصله کابینه حکومت طالبان با شمول وزارت مالیه، یک کمیسیون مشترک از ادارات مختلف دولتی ایجاد شده است تا شرکت‌های ساختمانی را مشخص کند که تا حال 26 شرکت تثبیت شده و پولشان پرداخت خواهد شد. در این حال مسئولان شماری از شرکت‌ها از این اقدام حکومت طالبان استقبال می‌کنند و می‌گویند که آنها در این مورد نشست‌های مکرر با مقام‌های طالبان داشتند. محمد ریاض درمتی، رئیس شرکت ساختمانی اقپرست و معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی و سرک‌سازی ودان، می‌گوید اداره‌های دولتی حدود 65 میلیارد افغانی با شرکت های از وین اتحادیه بدهکار هستند.
با ما پروژه های مختلف وجود داشت. یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا پروژه سرک لات بود که تقریبا کارهای آن 30% پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود. پس از بند شدن کد نمبر 20000 در زمان جمهوریت، پروژه تمام شرکت ها متوقف گردید. با ما پروژه های مختلف وجود داشت. یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا پروژه سرک لات بود که تقریبا کارهای آن 30% پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود. پس از بند شدن کد نمبر 20000 در زمان جمهوریت، پروژه تمام شرکت ها متوقف گردید.
عطا محمد هالوک، رئیس اجرایی شرکت ساختمانی هیواد بگرام که در زمان نظام پیشین جمهوریت پروژه ساخت یک شهرک را به نام صنایع غزنوی به قرارداد گرفته بود، با رادیو آزادی گفت:
ما 5-6 شرکت در شهرک صنایع غزنوی با انکشاف ملی قرارداد داشتیم و بعد از تحولات در حدود 1 میلیارد افغانی امرای آنها باقی مانده که متاسفانه تا امروز برای ما حداقل یک وعده سپرده نشده که این مبلغ را چه زمانی برای ما پرداخت می نماید و کارهای باقی مانده را چه وقت به اتمام برسانیم.
این در حال است که پیش از این مالکان شرکت‌های مختلف ساختمانی که در حکومت گذشته پروژه‌ها را به قرارداد گرفته بودند و با حاکمیت دوباره طالبان کار آنها ناتمام باقی مانده بود، با رادیو آزادی گفته بودند که چند بار به اداره‌های مربوطه حکومت طالبان مراجعه کردند، اما تا هنوز پول‌هایشان پرداخت نشده است. تلاش کردیم نظر احمد ولی اقمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان را بگیریم که پس از این فیصله کابینه‌شان پول‌های شرکت‌های ساختمانی برای آنها چه زمانی و به چگونه پرداخت می‌شود، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با برخی رسانه‌ها مدعی شده که بانک جهانی کار 45 پروژه‌ای را که از 2 سال به این سو کارشان متوقف شده است از سر می‌گیرد و این پروژه‌ها را تمویل می‌کند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
دگوش شوهر من زیاد میگه پارو میزد لطکو به همه چی شانه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از من گشتان دگنه من اولادم 4 اولاد دارم.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر 2 سال تفاوت سینی با شوهرش خشونت های زیاد لفظی را متحمل شده تا بالاخره این وضعیت منجر به ازدواج دوم شوهرش شد. چرا بعضی از زنان به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرند؟ آیا توهین، تحقیر و